محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در ارتباط با بخش دوم کلام محقق ناینی در رد بر محقق ثانی بود. بخش دوم کلام محقق ناینی این بود که اگر ما در صحت عبادت قصد ملاک رو کافی بدونیم و قصد امر رو لازم ندونیم، باز هم مسئله امر به شیء مختزی نهی از ضد است، ثمر نخواهد داشت. در این قسمت بحث میکردیم که ما سقرای این مسئله رو چجوری میتونیم اثبات کنیم. منظورمون از سقرای مسئله این که حتی فرد مزاحم دارای ملاک است تا بعد به قصد ملاک اتیان کنیم. دو راه برای احراز قصد ملاک مطرح کردیم. دو راه مطرح کردیم یا یک راه نه؟ آخوند رو مطرح کردیم. خب راه دومی که برای احراز قصد ملاک آن مطرح کردن عبارت است از این که هر تکلیفی دو تا مدلول داره، یه مدلول مطابقی و یک مدلول التزامی. مدلول مطابقی تکلیف عبارت است از وجوب فعل یا حرمت فعل. مدلول التزامی عبارت است از وجود مصلحت یا وجود مفسده. پس همیشه هر تکلیفی دو تا مدلول داره، یک مدلول مطابقی و یک مدلول التزامی. چرا هر تکلیفی دو تا مدلول داره؟ چون احکام تابع مصالح و مفاسدند. پس هر وقت حکمی وجود داشت حتما سابقه بر اون ملاکی وجود داشته. ما همیشه از وجود حکم کشف وجود ملاک میکنیم. خب حالا که هر تکلیفی دو تا مدلول داره، یه مدلول مطابقی و دیگری مدلول التزامی، در فرض مزاحمت با واجب دیگر اون چیزی که ساقط میشود مدلول مطابقی است. چه چیز ناسازگار است با واجب مزاحم؟ چی قابل جمع نیست؟ وجوبه، همونی که مدلول مطابقی تکلیف بود. بله، وجوب نماز با وجوب انقاض غریق جمع نمی شود، اما مصلحت داشتن نماز با مصلحت داشتن انقاض غریق جمع میشه یا جمع نمیشه؟ ممکنه هر دو مصلحت داشته باشه. پس اون چیزی که به سبب این تزاحم ساقط میشود عبارت است از مدلول مطابقی که عبارت بود از تکلیف، وجوب یا حرمت. اما مدلول التزامی چون مزاحم و معارضی برایش وجود ندارد، دلیلی بر سقوط او نیست. از این جهت مدلول التزامی کماکان به قوت خودش باقی میمونه. ما هم میخواستیم کشف ملاک بکنیم، میگیم کشف ملاک ما نسبت به فرد مزاحم بر اساس مدلول التزامی است. این راهی است که آقایون طی کردن برای احراز ملاک در فرد مزاحم. از اون طرف هم شما پذیرفتید که قصد ملاک در صحت عبادت کافی است، نیازی به قصد امر نیست. ما ملاک رو به مدلول التزامی کشف کردیم، قصد ملاک هم که کافی بود، پس عمل عبادی ما میشه عمل عبادی صحیح. حالا چه قائل باشیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست و چه قائل باشیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست؟ چون اگر نهی هم به مقتضای این قاعده وجود داشته باشه، نهی غیری است، نهی غیری هم مستلزم فساد عمل نیست. این استدلالی است که بر مسئله کردم. خب جوابی که به این استدلال داده شده عبارت است از این که مدلول التزامی همانطور که در حدوث تابع مدلول مطابقی است، در حجیت هم تابع مدلول مطابقی است. نمیشه مدلول مطابقی از اعتبار ساقط بشه، مدلول التزامی او کماکان معتبر بمونه. اگر دلیلی که دلالت میکرد به وجوب، به التزام دلالت میکنه به وجود ملاک، وجوب او ساقط شد، یه وجود ملاک او هم ساقط خواهد شد. به خاطر این آن میفرمان که مدلول التزامی هم در حدوث و هم در بقا تابع مدلول مطابقی است. از این جهت اگر مدلول مطابقی به هر دلیلی از حجیت و اعتبار افتاد، مدلول التزامی هم از حجیت و اعتبار خواهد افتاد. حالا که مدلول التزامی از اعتبار میفته، ما راهی برای کشف ملاک دیگه نخواهیم داشت. خب این بحث یه دعوایی است که هر دو طرفش هم قائل داره. قبلا ما این بحث رو مطرح کردیم که آیا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست یا نیست. قبلا هم عرض کردیم به قول آقایون مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی در حدوث که بالاتفاق هست، چون فرض اینه که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در ایجاد. تا مدلول مطابقی نباشه مدلول التزامی شکل نمیگیره. اما سخن اینه که در حجیت هم تابع است یا تابع نیست. عده‌ای میگن در حجیت تابع نیست، یعنی ممکنه مدلول مطابقی بی اعتبار بشه اما مدلول التزامی کماکان معتبر بمونه. عده‌ای هم نظرشون اینه که مدلول مطابقی و مدلول التزامی تابع هم میگن، حتی در حجیت مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. اگه مدلول مطابقی از بین رفت، مدلول التزامی کماکان باقی میمونه. خب اشکال آقای خویی به این استدلال همین تبعیته و ایشون میگه بنابر تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت، استدلال تمامی نیست. آقای صدر به آقای خویی اشکال میکنه. اینو میشه مبنایی. بله تا حالا این اشکال مبنایی شد که بنابر اون مبنا حرف تمامه، بنابر این مبنا حرف تمام نیست. آیه صدر و آیه خوی اشکال میکنن. اشکال آیه صدر و آیه خوی اینه که شما گفتید قدرت شرط تکلیف نیست دیگه، و فرمودید که اصلا تکلیف یعنی اعتبار الفعل فی ذمه المکلف، و چون تکلیف عبارت است از اعتبار الفعل فی ذمه المکلف، پس می تواند مولا اعتبار کنه فعل را در ذمه مکلف عاجز، چون تکلیف بعث و تحریک نبود دیگه، صرفا اعتبار الفعل بود. آیه صدر و آیه خویی میگن خب اگر تکلیف اعتبار الفعل فی ذمه المکلفه، پس مدلول مطابقی هم ساقط نشده، در مواردی که فردی مزاحم با واجب اهم است میشه غیر مقدور. شما هم فرمودید اعتبار الفعل فی ذمه المکلف حتی نسبت به موارد غیر مقدور هم معنا داره. خب حالا اگه معنا داره پس مدلول مطابقی تکلیف هم ساقط نشده است. اگه مدلول مطابقی تکلیف ساقط نشده، خب ولو بگیم مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی، خب مدلول مطابقی کماکان سر جاش هست، مدلول التزامی هم به تبعش هست، پس احراز ملاک میشه کرد. به بیان دیگر اون کسی باید سخن بگوید از تبعیت مدلول التزامی نسبت به مدلول مطابقی که مدلول مطابقی رو ساقط شده ببینه، قدرت رو شرط تکلیف بدونه. اما اگه کسی بگه حتی به عاجز میشه وجوب جعل کرد، مثل که شما فرمودید حتی نسبت به عاجز ما میتونیم جعل وجوب بکنیم، خب پس دلیلی نداری که مدلول مطابقی ساقط بشه. حالا که مدلول مطابقی ساقط نشد، ما به مدلول التزامی او کشف میکنیم که این ذات ملاک. این اشکالی است که آقای صدر به آقای خویی میکنه و میگن پس احراز ملاک میشه کرد. شما نباید به نایینی بگید که احراز ملاک نمیشه کرد. اگر بپذیرید که هر حکمی مدلول التزامی داره و اون مدلول التزامی مفادش وجود ملاک است، این کلام آقای صدر است. بسیار خوب. البته آقای صدر حالا در اصل مبنا و آقای خویی اشکال دارن، کما اینکه قبلا هم در تعریف تکلیف و حکم گفتیم که اعتبار الفعل فی ذمه المکلف رو ایشون نمیپذیره، ولی الان داره به آقای خویی مبنای اشکال میکنه. یعنی اگر شما مبناتون اینه که میشه به عاجز تکلیف کرد، پس مدلول مطابقی باقیست. حالا که مدلول مطابقی باقیست، خب مدلول التزامی هم باقیست دیگه، و آقایون هم بر اساس مدلول التزامی دارن احراز ملاک میکنن. خب عرض کردیم این یه بحث مبناییست، اگه کسی مبنایش این باشه باید بپذیره، اگه کسی مبنایش تبعیت باشه خب باز احراز ملاک نمیتونه بکنه. البته مثل آقای خویی که شرط تکلیف نمیدونن، چون تکلیف وجود داره ممکنه بگیم مدلول مطابقی هست، مدلول التزامی چه قائل به تبعیت باشیم چه قائل به تبعیت نباشیم وجود داره. همین اشکال آقای صدر بنابر مبنای آقای خویی تمامه. به خاطر اینا دیگه علل مبنا باید در این مسئله نتیجه گیری بشه. این راه دومی بود که برای احراز ملاک گفتم. اما راه سوم راهی است که دیروز ما در تفسیر کلام آخون گفتیم، ولی چون در کلام نائینی توضیح دیگری داره میخوام مستقل مطرحش کنیم. راه سوم راهی است که مرحوم نائینی مطرح میکنن و اون تمسک به اطلاق ماده است. دیروز عرض کردم که مثل سله هیئتی دارد که صیغه ام باشه، ماده‌ای داره که صلات باشه. اگر صلات ما که ماده است مقید نشده باشه، اطلاق ماده اقتضا می‌کند که صلات همیشه دارای مصلحت باشه. اما توضیحی که در کلام نائینی نیست، که این توضیح در کلام آخوند نبود، اون توضیح اینه که مرحوم نائینی میخوان بفرماین که از صلات و واجبتون یا سله، همون سله مثال بهتریست، سله دو تا مضمون در عرض واحد داره. وقتی مولا میفهمد سله دو تا مضمون رو در عرض واحد به ما مطرح میکنه. مضمون اول وجوب صلات است. پس سله یعنی از صلات و واجبتون. مضمون دوم اینه که از صلات و محبوبتون، یا این که از صلات و واجبتون للملاک. پس ما هر وقت به همون گفتن سله، از این سله دو چیز میفهمیم، یکی این که نماز واجب است و دیگری اینی که فعل نماز محبوب است، مطلوب است یا واجد ملاک است. آینا اینی میفهمن تزاهم دو واجب موجب میشود که مضمون اول از اعتبار ساقط بشه، اما مضمون دوم کماکان به اعتبار خودش باقی است. مضمون دوم این بود که صلات خودش واجد ملاک است یا مطلوب مولاست. خب ما از مضمون اول به خاطر تزاهم رفعیت کردیم، دیگه صلات و واجب نمیدونیم، ولی مضمون دوم کماکان به قوت خودش باقیه و ما به مضمون دوم اخذ میکنیم. تفاوت تقریب سوم و تقریب دوم در اینه که در تقریب دوم بین این دو مضمون طولیت قائل بودیم، یعنی میگفتیم این که این فعل واجد ملاک است در طول این است که این فعل واجب است. خب وقتی وجوبش از بین رفت، واجدیت ملاکش هم از بین خواهد رفت. اونجا میگفتیم این مدلول مدلول التزامی است، چون میگفتیم مدلول التزامی است اون اعتراض ها وجود داشت، ولی اینجا گویا میخوام بگیم مدلول چیه؟ میخوام بگیم مدلول تزمنیه. مدلول تزمنی یعنی سله دو تا مدلول در عرض واحد داره. حالا که دو تا مدلول در عرض واحد داره، اینا رابطه طولیت که ندارن که اگر یکی از بین رفت دیگری هم از بین بره، یکی از بین بره دیگری ممکنه به قوت باقی باشه، مثل سایر مدلول های تزمنی. مثلا مولا به ما گفته اکرم العلماء، بعدم میگه لا تکرم الفساق من العلماء. خب اکرم العلماء دلالت میکرد بر وجود اکرام عادل در عرضی که دلالت میکرد بر وجود اکرام عالم فاسق. در همون عرضی که میگفت عالم عادل اکرامش واجبه، در همون عرض میگفت عالم فاسق اکرامش واجبه. لا تکرم الفساق من العلماء اومد گفت که اکرام عالم فاسق واجب نیست. پس این قسمت از مدلول از اعتبار و حجیت افتاد. معنیش اینه که اون قسمت دیگه هم بی اعتبار شد؟ نه، اون قسمت به اعتبار خودش باقی است. چرا؟ چون اعتبار این قسمت به اعتبار اون قسمت ربط نداشت. ما ازش تعبیر میکنیم دلالت دلیل بر وجوب اکرام عالم عادل و وجوب اکرام عالم فاسق در عرض همان. در عرض همان یعنی چی؟ یعنی دلالتی هیچ کدوم متوقف بر دلالت بر دیگری نیست. به خاطر این آقایونی که بحث کردن که آیا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی در حجیت هست یا نیست، عموما گفتن که مدلول تزمانی تابع مدلول مطابقی در حجیت نیست، کما این که مدلول تزمانی تابع مدلول تزمانی آخر نیست. پس راه حل دوم مدلول مطابقی و التزامی درست کرد، بعد اون اشکالات مطرح بود. اما اطلاق ماده و راه حل سوم میخواد چی کار کنه؟ میخواد بگه مدلول تزمنیست اینها. پس سله دو چیز رو به ما فهمون، در همون هینی که به ما فهمون صلات واجب است، به ما فهمون که صلات ذات ملاک است. خب حالا وجوب صلات لتزاهم ساقط شد، خب واجدیت ملاکش کمونکان هست. خب این کلیت استدلال. ما باید این نکته رو اثبات کنیم چجوری این دوتا مضمون در عرض واحدن. این مهمه، درسته؟ نکنید این کبرا که اگر مدلول تزمنی از بین رفت مدلول تزمنی آخر میتونه معتبر باشه، تقریبا یک کبرای پذیرفته شده است، ولی این که مرحوم نائینی ادعا کنه که اینها در عرض واحدن، این نیاز به اثبات داره. چرا نیاز به اثبات داره؟ چون ذهنیت ما اینه که تبعیت احکام از ملاکاته. تبعیت احکام از ملاکات یعنی چون رابطه ملاک و حکم رابطه علت و معلول است در مقام ثبوت، پس در مقام اثبات هم اینا رابطه شون رابطه علت و معلوله. چون در مقام ثبوت ملاک علت و حکم است، در مقام اثبات هم حکم کاشف از ملاک است به کشف انی. پس این رابطه ذهنیت ما اینه که رابطه طولیته، چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات. اما مرحوم نائینی گویا میخوان بگن که اینا در عرض واحد دلالت میکنن، این نیاز به اثبات داره. اگر این اثبات بشه، اون کبرای این که مدلول مطابقی تابع مدلول تزمانی نیست، یا مدلول تزمانی بهتر بگیم تابع مدلول مطابقی نیست، اون کبرا تقریبا پذیرفته شده است. خب حالا به چه دلیل اینا در عرض واحدن؟ مرحوم نائینی می‌فرمایند که اگر صلات در همه موارد دارای ملاک و مصلحت نباشد، باید شارع صلات رو مقید کنه، نباید مطلق بگه. اگر نماز فقط در فرض قدرت دارای مصلحت و ملاکه، شارع نباید بگیم به صورت مطلق از صلات و واجبتون، باید بگه اگر ان استطعت علی الصلاه فالصلاه واجبتون، یا اون صلاتی که تو قدرت داری بر اتیانش بر تو واجب است. پس اگر صلات به صورت مطلق دارای ملاک و مصلحت نباشد و محبوب مولا نباشه، هیچ وقت ماده رو مطلق نباید بگوید، حتما باید به ماده قید بزنه. پس از این که به ماده قید نمیزند، ما میفهمیم که ماده به اطلاقه. به اطلاقه یعنی چی؟ یعنی در تمام موارد صدق دارای مصلحت و ملاکه. پس عدم تقیید ماده گواه بر واجدیت ملاک است برای تمام افراد صلات، که یک فرد از اون صلات، صلات مزاحم با واجب اهمه. پس ما در عین اینکه میفهمیم نماز واجب است، به اطلاق ماده میفهمیم که این نماز نسبت به تمام افراد واجد ملاکه. خواهم یه جور دیگه باز کلام نائینی رو مطرح کنم که یه عرض واحد رو بگم. مرحوم نائینی می فهمند سله در عینی که وجوب را می فهماند، در عین فهماندن وجوب می فهمونه همه افراد صلات ملاک دارن. چرا در عرض همان؟ چون ما وجوب رو از هیئت میفهمیم، ملاک رو از چی میفهمیم؟ از ماده میفهمیم. و فهم ما وجوب را یا ملاک را متوقف بر دیگری نیست. دو تا دالن و دو تا مدلولن. یک دال هیئت است، صیغه امر است. صیغه امر بر چی دلالت میکنه؟ بر وجوب دلالت میکنه. یک دالم ماده صلات است که اونم دلالت بر چی میکنه؟ بر محبوبیت مطلق صلات میکنه. پس این که میگیم ما دو تا مدلول داریم، یکی این که از صلات و واجبتون، یکی دیگه این که از صلات و مثلا محبوبتون، از صلات و واجبتون رو ما از هیئت میفهمیم، از صلات و محبوبتون رو از چی میفهمیم؟ از ماده میفهمیم. پس دو تا دال در عرض واحد بر دو تا مدلول دلالت کرد. دلالت هیئت متوقف بر دلالت ماده، و دلالت ماده متوقف بر دلالت هیئت نیست. ما دو تا دال داریم و دو تا مدلول داریم. خب هیئت که ظهور در وجوب داره، صیغه هم ظهور در وجوب داره، اون ماده چجوری ظهور داره در اینی که شما گفتید؟ گفتیم اطلاقش ظهور داره. عدم تقیید ماده به قیدی ظهور داره که تمام افراد این ماده اینها واجد ملاکن و دارای ملاکن. این تقریب کلام نائینی به دو بیان. چرا؟ اون که بهتره دیگه، راحت تره. اون که راحت تره، اونی که نمیدونه، چون میگه اصلا مقید نشده به شرع، دلیل بهش مقید نشده. اون که امرش سهل تره دیگه، اون کسی که میگه اشتراط قدرت به حکم عقل است، میگه فقط عقل میگه یا آدم عاجز رو تو نمیتونی بس و تحریک نحوه عمل بکنی، من اصلا هیچ ربطی به ملاک نداره کارم. عقل میگه من که ملاک هستی نیست، ما که اصلا با ملاک کاری نداریم. حرف ما عقل اشتراط و قدرت با حکم عقل یعنی این، حرف ما اینه که یا آدم عاجز رو نمیشه بس و تحریک کرد، همین و بیش از این هم چیزی نیست. پس اشتراط و قدرت با حکم عقل که قضیهش راحت تره دیگه. چی؟ کشف ملاکش اینه که وقتی شارع به صورت مطلق گفت، ما از اطلاق کلام شارع کشف میکنیم که همه ی افراد این مطلق واجد ملاک. خب عقل چی رو محدود میکنه؟ عقل بس و تحریک رو محدود میکنه. همین عرضم همینه، عقل ما میاد چی رو محدود میکنه؟ میگه من بس و تحریک رو محدود میکنم. پس اونی که محدود میشه بس و تحریکه. حالا فرض کنید وجوب اصلا بس و تحریکه، مثلا مثال خویی نگیم که اعتبار الفعله، بگیم مثلا وجوب بس و تحریک. های بس و تحریکه، بله بس و تحریکش محدوده، پس در فرض مزاحمت بس و تحریکی نیست، اما واجدیت ملاک چیه؟ پس ما در حقیقت سله ترکیبی از هیئت و ماده بود، از هیئتش یه چیز فهمیدیم، از مادهش یه چیز دیگه فهمیدیم، درسته؟ ترکیبی از ماده و هیئت است، از هیئتش یه چیزی میفهمیم، از مادهش یه چیزی میفهمیم. هیئت دلالت بر وجوب صلات کرد، ماده هم به اطلاق دلالت کرد که تمام افراد نماز واجد ملاک و مصلحتن. نتیجه این که ما به اطلاق ماده تمسک میکنیم و میگیم که مصلحت وجود داره. اینا هیچ کدوم هم دلالتش توقف بر دیگری نداره. تقیید ماده اینه که شارع بگه صلات مقدوره واجبه. اگر شارع بگه صلات مقدوره واجبه، خب صلات رو مقید کرده به مقدوره. شما نمیتونید بگید صلات غیر مقدور هم مثل صلات مقدور ملاک داره، ولی بگه از صلات واجبتون، عقل اینو میگه. شارع خب گفته از صلات دیگه. وقتی من گفتم از صلات، یعنی همه افراد صلات واجد ملاک هستن، حتی غیر مقدورش. اما به حکم عقل یا به اقتضاء خطاب فقط شما بس و تحریک میشید، نه به مقدور. این کلام نائینی بود. البته دیدید که نقاط تماس خوبی با کلام آخوند داشت. آخوند فرمود که اینا کنید، این نکته آخوند و من دیروزم فکر میکنم که قشنگ توضیح دادم، این نکته آخوند که خروج به تخصیص نیست، نکته مهمیه. آخوند میگه خروج به تخصیص نیست، خروج به تخصیص همین تقیید نائینی است. نائینی میگه اگه خود شارع بخواد تقیید کنه، یعنی باید قید بیاره برای ماده، ما از قید آوردن ماده میفهمیم که خب همه افراد داره ملاک نیست. و اگه قید نیاره، صرفا عقل بگه اینجا تو واجب وجوب بر تو نیست، ما نه تنها این که نمیفهمیم نیستن، بلکه به اطلاق همین کلام میتونیم تمسک کنیم و بگیم همه افراد واجد ملاک هستند. به اطلاق خود کلام اشاره. شما فهمیدید که اطلاق ماده خوبه، پس چی بده؟ بسیار خوب. خب کلام شما تقریبا این جوابی است که بعضیا به نائینی دادن، حالا من اون جوابو بگم بعد در جواب اونها جواب کلام شما هم داده میشه اگر اجازه بدید، اگرم اجازه ندید همین الان بگم. این کلام مرحوم نائینی بود. در رد کلام نائینی اینه که اصلا این که نماز ملاک داره دلالت از صلات و واجبتون بر این که نماز ملاک داره بر این اساسی که حکم تابع ملاک. اگر شما قاعده تبعیت احکام از ملاکات رو نپذیرید از صلات و واجبتون نمی فهمید که همه نمازها ملاک داره. فرض کنید یه قانونگذار غیر حکیم دارید، میگه صلات و واجبتون، شما از صلات و واجبتون میفهمید که همه افراد نماز دارای ملاکن؟ نمیفهمید. چرا نمیفهمید؟ چون غیر حکیم دیگه، تبعیت و حکم از مساله و مفاسد براش بی‌معناست. پس این که ما از صلات و واجبتون میفهمیم صلات و واجبتون و صلات و واجدتون للملاک، اینو به خاطر همین تبعیت و حکم از ملاک میفهمیم دیگه. پس باز طولیت فهم ملاک است از حکم، یعنی باید حکمی باشد که به مقتضای قانون تبعیت متعلقش ذات ملاک باشه. اگه حکم نباشه متعلقی ذات ملاک نیست، میشه همون طولیتی که در استدلال دوم آقا بهش استدلال کرده. تکرار میکنم، پس اینکه ما از این دلیل میفهمیم که ماده ما و متعلق امر ما دارای ملاکن به خاطر اینه که احکام تابع ملاکاتن، چون وجوب اومده متعلقش دارای ملاکه. خب اگر احکام تابع ملاکن پس اگه حکم نبود دیگه قاعده تبعیت نیست، پس واجدیت ملاک نیست. یعنی ما لولا این قاعده اصلا نمی فهمیدیم که ماده ملاک داره. مثل این که اگر یه غیر حکیمی یه حرفو به ما بزنه ما فقط می فهمیم نماز واجبه، اما نماز داره یه ملاکه اینو ما نمی فهمیم. روشن شد؟ آیه نائینی می خوان بگن که اصل دلالت این مسئله ترکیب بین این هیئت و ماده است. بله، ترکیب هیئت و ماده موجب میشه که ما این دو تا دلالت رو داشته باشیم. آره جوابش کن، دارم دفاع از نائینی میکنم. اصل این که ما از سله میفهمیم از صلات و واجبتون و از صلات و واجدتون للملاک به خاطر اینه که بله این ماده و هیئت با هم ترکیب شد، ما هم یه قاعده داریم به نام قاعده تبعیت احکام. اما قاعده تبعیت احکام به ما میگه علت این که شارع برای ماده مطلقی مثل صلات وجوب جعل کرده است، وجود ملاک در این چی بوده؟ در این متعلق بوده. دقت کنید، قاعده تبعیت میگه علت این که وجوب برای صلات جعل شده چون این صلات دارای ملاک بوده. درسته، ولی وجوب برای کدوم صلات جعل شد؟ برای صلات مطلقه یا برای صلات مقیده؟ به هر حال این هیئت بر ماده به اطلاقه در اومد یا بر ماده مقیده در اومد؟ خب وقتی که هیئت بر ماده مطلقه در میاد، این دلالت میکنه که صلات به اطلاقه ملاک داره، هرچند اقتضاء خود وجوب هم این باشه که تو فقط صلات مقدوره رو اتیان کن. پس اصل این ارتباط به قاعده طبیعیت ربط داره، ولی کم و کیف این ارتباط دیگه قاعده طبیعیت اونو تعیین نمی کنه. یا اگر قاعده طبیعیت هم تعیین کنه، قاعده طبیعیت میگه همین که ماده مطلقه معروض این وجوبه، پس ماده مطلقه ذات ملاک است، و الا از اول شارع حکم رو رو ماده مقیده میبرد نه رو ماده مطلقه. خب چه فرق میکنه وقتی که قرار تکلیف محدود بشه؟ شارع ضرورتی نداره بگه ماده مقیده. برزن دقت کنید، وقتی که قرار این ماده به حکم عقل یا به نفس خطاب مقید بشه، ضرورتی نداره که شارع بگه از صلات مقدور واجبه، چون عقل اینو میگه، چون نفس خطاب اینو میگه. به خاطر این اطلاق و تغییر در کلام شارع هیچ بار معنایی نداره، چون چه بگه نماز مقدوره واجب است، چه بگه نماز واجب است، خب عقل میفهمه یعنی نماز مقدوره. پس اینجا قید نیاوردن شارع چون عقل اینو میفهمید، پس این اطلاق خودش مرحوم ناینی میفهمن عقل تهدید حکم رو میفهمید، یعنی میفهمید حکم محدوده، ولی عقل نمیفهمید که ملاک هم محدوده. اگر شارع قید بیاره ما میفهمیم ملاک هم محدوده، اما اگه قید نیاره ما نمیفهمیم ملاک محدوده. ما به حکم عقل یا به اقتضاء نفس خطاب فقط چی رو میفهمیم؟ فقط میفهمیم که تکلیف محدوده. خب نتیجه‌ش هم اینه، اون جایی که ملاک محدود نیست و صرفاً تکلیف محدوده، اگر به صورت اتفاقی یا ولو به صورت اختیاری فرد غیر مقدور اتیان شود، واجب از عهده ما ساقط میشه. اینم نتیجه‌ش. پس درسته که اصل این ارتباط بر اساس قاعده طبیعیته، ولی همون قاعده طبیعیت میگه اگر وجوب بر ماده مطلق آمد، گواه بر این است که اون ماده به جمعی افراد دارای ملاکه، و ما هم منظورمون از اطلاق ماده همینه. تلزم دو طرفی این چی؟ الا اینکه مانع وجود داشته باشه، یعنی مقتضی است. دو طرفه بپذیریم یعنی ما مقتضی داریم، اگه مانعی مثل مزاحمت با اهم داشته باشه دیگه دو طرفه معنی نداره. پس مقتضی برای حکم وجود داره، بله، ولی حکم فعلی وجود نداره. اتفاقا من ناینی که دارم میگم اطلاق ماده، من میگم مقتضی وجود داره، من میگم حتی فرد مزاحم مصلحت داره، پس حتی فرد مزاحم مقتضی برای وجوب و تکلیف رو داره، اما مانعی داره به نام مزاحمت با واجب اهم. از این جهت ما میگیم اطلاق ماده در عرض چیه؟ در عرض همون وجوبی است که از هیئت میفهمیم. از این جهت اطلاق ماده اقتضایی دارد و مفاد هیئت هم اقتضایی داره. ما از اطلاق ماده کشف میکنیم زامصلحت بودن رو. این نظریه مرحوم ناینی در اطلاق ماده مکرر در اصول ازش استفاده کردن، از این جهت به ذهن شریفتون باشه که این اطلاق ماده هم تقریبش هم بررسیش که این اطلاق ماده چقدر درسته چقدر نادرسته. بعضی از رفقای در قوم چند وقت قبل پیشنهاد میدادن که اگه بشه مبانی هر بزرگی استخراج بشه. مثلا مبانی مهم نائینی چیه، مبانی مهم آغازیه چیه، مبانی مهم آیسد چیه، و یه مجموعه این نسبت به اون مبانی مهم آقایون شناسایی بشه که اینا مبانی مهم این بزرگانه. گفتم طرح خوبیه اگر عده همت به گمارن به این قضیه. حالا خواستم بگم که به هر حال این مبانی رو جمع کنید. قبلا هم عرض کردم الان ما میگیم آقای نائینی مکرر اینو میگه، یه جایی بنویسید. حالا به صورت استقصاء تامم نیست، همینطور در نظرتون باشه اینا مبنای مرحوم نائینی. مثلا آقای خویی مبناشون در امر چی شد، در وجوب چی شد؟ الان ما نگفتیم آقای خویی فرمودن که قدرت شرط تکلیف نیست، شرط تنجز. خب این یه مبناست دیگه، بعد شما دنبالش بگردید که کجا آقای خویی گفته شرط تکلیف نیست، به زحمت میفتید. اینا رو جمع کنید، بعد از یه مدتی یه مجموعه میشه. ضمن اینکه این طرح هم طرح خوبیه، شما خودتون اگر بیاد شروع کنید مبانی یه بزرگ و هر حلقه و هر گروهی روی بزرگ کار کنید. سه چهار نفر بشید، یکی نائینی، یکی آغازی، یکی آیسد، یکی آی خویی، یکی آخون. بعد از یه مدتی ببینید که مطالب خوبی دست من. این نگاه های شما بسیار خوب، از بابی که حرف لغو نزده باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.